بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد آیه شماره 35 در ادامه مباحث پیشین. در آیات قبل خداوند فرمود که ذات او برگزیده است. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ذات باری تعالی در میان بندگان خیش نخبگانی را گزینش کرده است، انسانهای وارسته ای را که ظرفیت آن دارند که الگوهای عینی و عملی در میان بشریت باشند. المصطفون الاخیار به تعبیر قرآن، گزیدگان شایسته‌ای که لیاقت چنین نقشی رو دارند که در میان جامعه بشری به دوش بکشند. یاد می‌کند از آدم نوح، اشاره کردیم دیشب که آل ابراهیم به دلیل اون گستردگی دودمان ابراهیم خداوند تعبیر به آل ابراهیم می کند و آل عمران. گفته شد که در قرآن ما دو عمران داریم، یعنی یک عمران نام اون نیامده است اما مشخص است، موسی بن عمران، و دیگری عمرانی است که ادامه این آیات به نوعی مربوط به اون شخصیت خواهد شد، به خانواده او، یعنی عمرانی که خداوند دختر او را در قرآن می ستاید، مریم بنت عمران. بنابراین عمران نام به اصطلاح پدر مریم است و علت نامگذاری این سوره مبارکه به سوره آل عمران هم همین آیات است که الان از این آیه آغاز می شود و ملاحظه خواهید فرمود. اونگاه در آیه 34 فرمود ذریتم بعضها من بعض. اینها ذریه اند. خود کلمه ذریه از ماده زر به معنای نشر و انتشار. زراری را زراری میگویند به دلیل انتشار از یک کس. اینها کسانی هستند، دودمان مبارکی هستند که بعضها من بعض، اینها با هم تداخل و ارتباط دارند، مانندگی و شباهت دارند. و الله سمیع علیم، و خداوند سمیع و علیم است. اما اصل بحث را از این آیه 35 آغاز میکنیم. یادآور پیامبر هنگامی را که قالت امرأة عمران، گفت امرأة عمران، که پروردگارا من نذر کردم برای تو هر آنچه در بطن خود دارم که او را محرر کنم. پروردگارا بپذیر از من، انک انت السمیع العلیم. خب به حسب همون شیوه معمول خودمون از کلمه نخستین آغاز میکنیم. امرأة عمران. خداوند سخنی را از بانوی به نام امرأة عمران مطرح می کند. کلمه امرأة، مرع و مرعه، امرأة و امرع به معنای زن و مرد به کار می بریم. این دور البته گاه امرأة و با همون شیوه بدون تا اون به معنای انسان میاد در قرآن و در اصطلاحات دینی و روایی ما، یعنی هنگامی که گفته می شود لکل امرئ ما نوا، هر انسانی با نیتهای خیش هماهنگ و همراه است، اینجا دیگه زن و مرد مطرح نیست. و این امرئ اون هلک، اگر امرئی فوت کند هلاک شود چنین و چنان، قاعده ارث رو خداوند مطرح می کند، اونجا دیگه انسان مطرح است. امیر المؤمنین فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبان خیش پنهان است. دیگه اینجا مرد زیر زبان پنهان نیست که بگوییم اینجا مذکر است یا مؤنث است، پس کلمه میمره حمزه امرع گاه به معنای انسان است، اما وقتی که تا تعنیس میگیره میشه امرع و امرعه، بعد اینجا دیگه زن و مرد میشه. اینجا امرع به معنای مرد و امرعه به معنای زن. حالا این رو عرض کردم که لغت رو بازگو کنم. ریشه این کلمه رو که نگاه میکنید، بازگشت اون به نوعی به دستگاه گوارش هست. بالاخره ریشه این کلمه برمیگرد به همون لوله ی حدود 22 سانتی که از حلق آغاز میشود تا دهانه معده. بیرون قفسه سینه قرار دارد، پشت نای خود رو پنهان میکند، اون عضله حاجب حاجز رو سوراخ میکند و وارد میشه و خودش رو به فضای معده متصل میکند. این مری که میگیم با همین کلمه ارتباط دارد. خصوصیت این لوله چیست؟ انعطاف است. یه حالت انعطاف پذیری و نرمشی دارد که مواد غذایی رو کاملا در مسیر بل یاری میکند و به معده میرساند. هنگامی که شما غذایی میخورید که کاملا در این مسیر هماهنگ عمل میکند، درست رد میشه، به معده میرسه، مشکلی هم پیش نمی آید، اینجا در کلام عرب به شما میگویند مریعا، هنیعا مریعا، یعنی انشاءالله که سازگار و مطابق با میل و طبع شما باشد. و به تعبیر پارسی یا عامیانه اگر بگیم، یعنی نوش جانتون، یعنی گوارای شما باد. این میشه معنای مطابقی این کلمه. خداوند سبحان در قرآن به زن و مرد مرع و مرع میگوید، به دلیل اینکه این دو موجود رو به گونه ای قرار داده است، آفریده است که گوارای یکدیگرند. اینها انعطاف با هم دارند، سازگاری با یکدیگر در وجود این دو نهادینه شده است در اصل خلقت. به همین خاطر به زن و مرد این دو نام داده میشه. و اینها یه آرامش بخشی و یه گوارایی به هم دارن، یه غذای دلچسب دلپذیر رو که نوش جان میفرمایید، بعد به دنبال اون یه احساس آرامشی میاد در حدی که شاید احساس نیاز به خواب هم میکنید. اون عامل تسکین در وجود انسان خواب است. خود نوم و منام به تعبیر قرآن عامل آرامش و عامل تسکین انسان هاست. خدای رحمت کند، گاهی بعضی از این قدیمی ها بودن که خب مثلا شاید اون اطلاعات ادبی اینا نبود، به بعض از الفاظ قرآن یه چیزهای ذهنی استفاده میکردن، یعنی کلمات پارسی و عربی رو قاطی میکردن. مثل این که بالاخره کسی خدا رحمت کند گفته بود که خدا در قرآن گفته است که اینهایی که در اداره مالیات کار میکنن اینها دین ندارن، عبادت نمیکنن. گفتن چرا، از کجا استفاده کردی؟ گفت خدا در قرآن گفته است مالی لا اعبد، این مالی لا اعبد الذی فطرنی، سوره مبارکه یاسین. گفت خدا گفته مالی لا اعبد، یعنی کسی که در این مسیر است عبادت خدا نمی کند. از این ذوقیات یه بزرگی می گفت که بالاخره خدا در قرآن گفته است اکلا لما. کلمه لما به معنای جمع، اکلا لما یعنی تمام مال مردم رو می خورند. وقتی خداوند در سوره فجر گله می کند از جماعتی که چنین چپاول اموال می کنند، بعد می گفت خدا در قرآن گفته است اکلا، وقتی خوردید لما، یعنی بعد استراحت کنید مثلا. این هم دستور قرآنیست برای این مثلا فرض. خب خود این به اصطلاح آرامشی که به انسان می دهد همون مریعاست. زن و مرد آرامش بخش یک دیگرند، به تسکنو الیها. لذا خداوند این تعبیر رو در مورد اینها به کار میبرد، مرع و مرع. گفت امرأت و امران. امران رو هم گفتیم که نام پدر جناب مریم است و پدر بزرگ حضرت عیسی. ملاحظه میفرمایید در اینجا اسم این زن برده نمیشود، عنوان اون رو خداوند مطرح میکند، نمیگوید مثلا فلان نام. حالا اسم این زن چه بوده است در طول تاریخ؟ آیا این همون حنه که اشاره میکنند؟ تعبیر عربی اون هم نمیشه. دو خواهر بودند، یکی الیشه یا همون الیزابت که همسر زکریاست و مادر یحیی، و این خواهر دیگر که مادر مریم است. اینها به نوع این ارتباط رو هم با هم داشتند، اما خداوند اسم نمی برد. حالا این نام نبردن به خاطر عظمت است. گاهی شما یک کسی رو با به اصطلاح لقب، کنیه و عنوان نام می برید، اسم خصوصیشو نمی گید. گاهی می بینید خیلی دیگه صمیمیت پیش میاد، اسامی رو مطرح می کنن، به تعبیر ما به اسم کوچک میگیم، حالا در کلام عرب کوچک و بزرگ نمیگن، به اسم کوچک یاد میکنیم مثلا، به الله ممکنه با لقب و عنوان و تیتر و اینها مثلا کسی رو یاد کنید. خداوند هم در قرآن گاه برای تعظیم انسانها نام تعبیر ما کوچک رو اسمشون رو نمیگوید. لذا فرمود امرأت و عمران، همسر عمران، در این حال یه نوع احترام است، یه نوع تعظیم است. چی گفت این بانوی بزرگوار؟ رب پروردگارا، من نذر کردم برای تو آنچه را در بطن دارم. من تمایل دارم که تک تک کلمات رو استفاده کنیم و به سادگی نگذاریم. ملاحظه می فرمایید مانند همه جای قرآن، هنگامی که این بانوی فرزانه و آگاه و متعبده لب خواسته خیش به پیشگاه خداوندی می گشاید، با کلمه رب خدا رو می خواند، از مقام تربیت الهی مدد می گیرد و مانند همه جا دعایی که با ربوبیت حق آغاز می شود و با رب زمزمه می شود، شما باید در انتظار پذیرش آن باشید. وقتی که گفت رب بعد فتقبل، خدایا قبول کن از من، خداوند در آیات بعدی میگوید فتقبلها ربها بقبول حسن، خداوند میپذیرد این رب را. اینه که در سنت دینی ما و در آداب دعا میگویند دعا خودتون رو با کلمه یا رب شروع کنید. یا رب، یا رب، یا رب، اسألک بحقک و قدسک. اون سنت زیبای امیر المؤمنین اولیاء دین در خود قرآن شیوه این چنین است که این کلمه رب بالاخره علت کار هم مشخصه، چون ما آمدیم بخواهیم نخواهیم در وجودیم، یعنی در مسیر خلق آفریده شده این مخلوقیم، اما رسیدن به اون قله نهایی و اوج توانایی های ما ممکن است دست بدهد، ممکن است دست نده. این چیز، این پروسه پرورش و تربیت است. پرورش و تربیت مقام ربوبیت خداوندی است. اگر میخواییم تو این جذبه تربیت قرار بگیریم، باید بریم زیر چتر رب، باید به رب متوجه باشیم، از مربی و از پروردگار تربیت خودمون رو بخواهیم و بجوییم. لذا سر و کار ما مرتب با کلمه رب و رب العالمین است. اینو نباید فراموش کنیم. گفت که رب پروردگارا، حالا چه خواسته ای رو دارد؟ این دعاش چیست؟ انی من نظر رو تولک مافی بطنی، نظر میکنم برای تو آنچه را در بطن دارم. کلمه نظر همان گونه که در ذهن دوستان عزیز میاد، تعهدی است که انسان میبندد، یعنی در لغت چنین معنا میکنیم نظر رو، ایجاب و مالیس به واجب. وقتی چیزی بر انسان واجب نیست و انسان بر خود واجب میکند، نام این رو نظر میگن. اگر یه توضیح مختصری بدم، این طور است که بالاخره آنچه خدا الزاماً بر دوش انسانها تعیین میکند در شرایع، من جمله شرع مقدس اسلام، یه معدل اجتماعی گرفته میشه، کارمند، کاسب، اداری، جوان، پیر، میانسال، توانمند، نیرومند، ورزشکار، ضعیف، یه معدل نسبی اجتماعی رو خداوند در نظر میگیرد، یه چیزی رو به عنوان واجب تعریف میکند برای جامعه، که این به فراخور میانگین نسبی اجتماعی باشه، از جهت سنی، از جهت توانایی، از جهت قناع، از جهت اشتغال، یعنی 17 رکعت دیگه معدل اجتماعی است. هر کسی از هر طائفه و صنفی که باشد میتونه دیگه 17 رکعت نماز بخواند. لذا 17 در 24 دوز نماز رو خدا تعیین میکند و واجب میکند. مثلا بالاخره انسان ها در شرایط سلامتی پیر و جوان ندارد، اشتغال و غیر اشتغال ندارد، یه ماه در سال رو میتونن روزه بگیرن دیگه. لذا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن میآید. بالاخره یه انسان مسلمان هر شغل سنگینی هم داشته باشه، هر اشتغال و هر خصوصیتی هم داشته باشه، میتواند در طول عمر یه حجی بره دیگه. لله علی الناس حج البیت. واجبات و الزامات دینی جنبه معدل نسبی دارند. اینها یه معدل نسبی رو خداوند در جمعیت آماری میگیرد، به آنگاه واجب میکند. اما این واجب جوابگو نیست برای خیلی ها، یعنی خیلی ها به این مقدار اشتهای سیری نمییابند، بلکه اینها تشنند، گرسنند بیشتر، برای اون که فیض فزونتری رو از خداوند بگیرند و بتوانند استفاده بهتری بکنند. حالا از اینجا به بعد، بعد از واجب، به تعبیر ما باب مستحبات گشوده میشه. یعنی میگن آه بسیار خوب، از 17 بیاید تا 51، 51 رکعت نماز، این نوافل است. این دو رکعت نافله صبح، این 8 رکعت ظهر، 8 رکعت عصر، این نافله مغرب و این نافله 11 رکعتی شب، بسم الله، از اینها استفاده کنید. این کانال ویژه است برای کسانی که میخواهند تیز تک در این وادی به چابکی و چالاکی مسیر رو طی کنند. اونها که به یک ماه نمیتوانند لعلکم تتقون رو ببینند، بیشتر دوست میدارند این رجب، این شعبان، این ماه های خوب، توصیه می شود به روزه داری. به حج می خواهید، کافی نیست عمره برید، می خواهید سال بعد برید، می خواهید سالهای بعد برید، در گشوده است به عنوان اعمال مستحب. یه پله بیاید بالاتر، عده‌ای هستن وقتی مستحبی براشون قرار داده میشه، چون مستحب معناش چیه؟ خواستید انجام بدهید بهتر است، انجام ندادید مشکلی نیست. کما که در مکروه میگیم مکروه چیزهایی است در اسلام که انجام ندادن آن را خداوند بیشتر میپسندد. اما اگه انجام دادید، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد، اما همون بهتر که انجام ندید. خب ما وقتی به مکروه میرسه سریع میگیم آقا کل مکروه جایز، زود اینم هممون بلدیم، کل مکروه جایز. میگن آقا این کار مکروه، میگی بابا مکروه که جایزه، ولش کن. در مستحبات وقتی میخواد میگم احساس الزام نمی کنیم. انسان ها نوعاً وقتی احساس الزام میکنند شاید یه حس بهتری دارن بعضی ها. بذار باب نظر گشوده میشه، میگن بیایید اگر مایلید، ما پیشنهاد نمیدیم، خودتون اگر مایلید، چیزهایی را که خدا بر شما لازم نکرده است میتوانید خودتون بر خودتون لازم کنید تا موفقیت داشت. دیدید گاهی بعضی از این دوستانی که در مسیر علمن، حالا مراحل مختلف سنگین‌تر دانش رو، گاهی بر خودشون الزام میکنن که من این ساعت در 24 ساعت با درس بخونم، بعد این پژوهش رو در این مدت تمام کنم، این مقاله رو به خودم تعهد میکنم، اگر ننوشتم بعد این کار رو با خودم انجام میدم. اینا هستن دوستان که این کار رو میکنن، یه الزامی بر خودشون. نام این الزام نظر است. نظر چیزی است که خدا بر من واجب نکرده است، من واجب میکنم و یه تعهدی رو به خدا میدهم. انجام دادن نظر در زندگی هیچ ضرورتی ندارد، یعنی اگر کسی در طول عمرش یک بار هم نظر نکنه اشکالی نداره. اما اگر نظر کردیم، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. اگر نظر بستیم دیگه نظر الزام به عمل و وفا داره، یا نیاییم تو این میدان. اما اگر گفتیم خدایا اگر بیمار من شفا پیدا کرد، من هر روز مثلا چنین میکنم، پنجشنبه پنجشنبه چنان میکنم، روزداری میکنم، این مقدار فلان عمل رو انجام، این خیرات و مبرات رو، دیگه اگر انجام ندادیم یه نوع چیست؟ بیوفایی، پیمان شکنی، و باید چوب پیمان شکنیمون رو بخوریم. یا به خودمون لازم نکنیم، یا اگه لازم کردیم پای کار بمانیم. خب حالا اینجا با این توضیحی که عرض کردم، این بانوی بزرگوار میخواد یه چیزی رو بر خودش لازم کنه. ببینید از اینجا میفهمید که چه دامانی شایستگی مریم آوردن دارد، چه دامانیست که مقدمه حضور عیسی را فراهم میکند. دقت کنید در لحن کلام، پروردگارا من نذر کردم لکه، برای تو، ما فی بطنی، هر آنچه در بطن دارم، یعنی هر آنچه در شکم دارم، یعنی هر آنچه در رحم دارم، ما فی بطنی، نمیدانم خدایا. دیگه ببینید این هم مؤدبانه میگوید ما فی بطنی. خب پس مشخص میشد این زن الان در دوران حمل است، باری دارد که این گونه میگوید. من یه نکته دیگه اینجا استفاده کنم قبل از اینکه ادامه بحث رو بگم، و مشخص میشود که شوهر به رحمت خدا رفته است. از کجا میفهمید این رو؟ معلوم است که امرأة و عمران الان همسر نداره، حامل است اما شوهر فوت کرده است در ایام حمل. از این میفهمیم که ایشان دارد از موضع اختیار و ولایت حرف میزنه، چنین چیزی رو میگوید. زن بدون هماهنگی شوهر چنین حقی رو ندارد، چنین نظری رو ندارد که بخواد نظر کند. اینجا مسلم شوهری وجود ندارد، کما اینکه تاریخ دقیقاً تعیین می‌کند که پدر مریم در حین بارداری مریم به رحمت الهی رفته است، عمران فوت کرده است. بنابراین ایشان با این استقلال شخصیت داره نظر می‌کند، از یه موضع اختیار چنین سخنی رو میگوید. نظر میکنم برای تو، ما فی بطنی. حالا زیبایی کار اینجاست، محررا، محررا از ماده تحریر، از ماده حریت به معنای آزادگی. پروردگار من نذر میکنم این نوزادی که این جنینی که من در رحم دارم این رو آزادش میکنم. یعنی چه؟ این ممکنه کمی برای ما غریب باشه این استعمال، که این چه معنایی داره این آزادی؟ با توجه به این که میدانیم تمام فرزندان آدم از مادر آزاد به دنیا می آیند، اصالت الحریه، هیچ انسانی برده و بنده جز خدا به دنیا نمی آید، تمام انسان ها آزادند. اون جمله زیبای امیرالمؤمنین که بارها شنیدید، لا تکن عبد غیرک، فقط خلقک الله حرا. فرزندم هیچگاه طوق کسی رو به گوشت و به گردنت میفکن. در نامه زیبای 31 نهج البلاغه، همان گونه که خدا تو را در وجود و خلقت آزاد و آزاد مرد آفریده است، آزاده باش در زندگیت، بردگی یک کسی نکن، طوق طاعت کسی رو به گردنت میفکن جز خدای خودت. لا تکن عبد غیرک، فقط خلقک الله حرا. خب تمام انسان ها حرن، اینو میگیم مثال الحریه، همه آزادند، همه آزادوارند انسان ها در وجودشون. پس این چه نکته ایست که این مادر میگوید؟ من میخواهم فرزندم رو تحریر کنم، آزاد کنم. من یه مقدمه ای رو بگم بعد این معنا بهتر به ذهنمون. ببینید کلمه تحریر رو یه جاهایی به کار میبرن که جالب است. میدانید مالی گاه مال موقوف است. خب اموال موقوفه، لا تباع ولا توحب ولا تور است، نه ارث داده میشه، نه هبه میشه، نه فروخته میشه. یه مالی که مال وقف شد دیگه این به اصطلاح حبس پیدا میکند و میماند. اما در شرایطی چرا؟ یعنی یه شرایطی است که اینو در فقه دارن فقیهان 10 مورد پیش میاد که کاملا مشخص است. این رو شیخ انصاری در کتاب مکاسب مطرح میکنه، 10 مورد پیش میاد که مال وقف رو میتوان فروخت. 10 مورد استثناء از به اصطلاح اموال. علت این که در اون موارد میشه مال وقف رو فروخت اینه: شما وقتی مالی رو این کتاب را وقف میکنید، الان من مالک این کتابم، الان که این رو وقف کردید بر دانشجویان این دانشکده و طلاب این مدرسه دینی، عملا اونها مالکن. یعنی این مال بدون مالک نمیماند، از ملک من خارج شد، اومد تو ملک موقوفون علیهم. اما میگن این نباید به فروش برسه مگر اضطراری پیش بیاد، دیگه جوریست که چاره نیست، این تو مسیر خرابی افتاده است، چه شده است، اینو بفروشید، این رو تبدیل به احسن کنید، میگن. اما حالا توجه بفرمایید، اگر به جای این موقوف مسجد باشه، اگر یه زمینی رو مسجد کردند، خانه خدا شد و محل عبادت شد، این استثناء در فروش ندارد اصلا، به هیچ وجه من الوجوه نمیشه فروخت مسجد رو. چطور؟ چه فرقی به اون دارد؟ میگن حالا دقت کنید، نکته کار اینجاست. اگر مالی وقف شد، مالک داره، مالک عوض شده است، حالا یا شخصیت حقیقی است یا یه بیمارستان شخصیت حقوقی است، این منتقل شده، موقوف مال این هاست. اما در مسجد میدانید وقتی شما زمین رو مسجد میکنید چه اتفاقی میافتد؟ تحریر رقبه میشه، یعنی از ملکیت شخص آزاد میشه. زمین مسجد ملک هیچ کس نیست. میگن منتخوم الارض الی انان السما، از دل زمین تا اوج آسمان زمین مسجد آزاد از مالکیت است، آزاد، هیچ مالکی ندارد زمین مسجد. بزن نمیشه این رو فروخ، چون مالکی نداره که بخوان بفروشن، منتقلش کنن، تحویلی بدن. این تحریره، تحریر اون آزادگیه به تمام معنا. خدایا من فرزندم رو میخوام آزاد کنم. پس این چه آزادیست؟ این اون آزادی ذاتی نیست، یه چیزی دیگه ایست که خیلی مهم است. عجیب است این تعبیر زیبا. میدانیم عزیزان به شرافت، به عقل، به وجدان، به اخلاق اگر مراجعه کنید، بعد از خداوند سبحان بدون هیچ تردیدی کسی که بیشترین حق و بیشترین امتیاز رو بر دوش ما آدمیان دارد، انش کرلی ولی والده، هیچ بدون هیچ تردیدی پدر و مادر است. یعنی بعد از حق الهی، اگر جنبه حقوقی قضیه رو نگاه کنیم، با نگاه حقوقی بعد از حق خداوند حق والدین است، هیچ جای شک و شبهه‌ای نمی‌ماند. چرا؟ چون علت وجودی ما بعد از خداوند در جهان مادی پدر و مادر است. خب بس بیشترین حق رو پیدا می‌کنند، یعنی اینو خالق کوچک ما هستند. به بیانی، هنگامی که نگاه میکنید بعد از رزق الهی که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، اون رازق کل که ان الله هو الرزاق، روزی دهند وقتی نگاه میکنید روزی ده و رازق کوچک ما در اون روز حاجت و نیاز همین پدر و مادر بودن، چه از اون تغذیه از خون جفت بندناف ایام جنینی، چه به دنبال اون ایام طفولیت شیر مادر پستان مادر، به دنبال اون بعد از اون نشستن و لقمه‌گیر پدر شدن، بر سر خوان سفره پدر نشستن، بالاخره اینا رازقند و الله خیر رازقین. اما اینا هم رازقند به نوع، اینها سمت رزق دارن، بوده سمت خلق دارن، سمت رزق دارن. هنگامی که از جهت حق، کلمه حق رو تأکید میکنم، و حقوقی قضیه رو نگاه میکنیم، بیشترین حق و حقوق بعد از خداوند سبحان با والدین است. لذا جا دارد که بگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. این نگاه حقوقی به قضیه است. از جهت اخلاقی، حالا مسیر اخلاق با حقوق فرق داره در خیلی جاها دیگه، بله اینو که میبینیم بالاخره. وقتی از بعد اخلاقی قضیه رو نگاه میکنید، باز هم نکته همین است. یعنی بالاخره آقا انسان ها میگویند، میدانید یکی از مهمترین ویژگی هایی که در مورد ما انسان ها زیباست و شکوهمند است، اینه که ما انسان ها خوبی ها رو فراموش نکنیم، اینه که ما انسان ها کافر نعمت نباشیم، ما به گونه ای نباشیم. این وقت فرعون میخواد انگوش بزن رو حساسیت های اجتماعی در قبال موسی، این جمله رو میگه: علم نرف بکفینا ولیدا، جناب موسی تا نر نمک ما خوردی. این دیگه به هیچی نمیتونه متوسل بشه، چی بگه در قبال موسی؟ بعد میگه علم نرف بکفینا ولیدا، این نمک نشناسی میکنی؟ تو سر سفره ما بودی، حالا اومدی مقابل ما ایستادی. به این نکته میخواد امتیاز بگیرد و موسی رو تحقیر کند. اونگاه موسی شرافتمندانه میگوید که من زیر بار دین تو باشم برابری با این نمیکند تو بندگان خدا رو به اسارت درآوری. تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، این باهای اسارت بندگان خدا نیست که تو میخواهی از من بستانی. چنین چیزی رو خود کافر نعمتی، ناسپاسی، نمک خوردن، نمکدان شکستن، این یه قبح عقلی است که اصلا همه انسان ها بدشون میاد که کسی بهشون بگن ای کافر نعمت، این نمک نشناس، این از بدترین فحش هاست و ناسزا هاست. از اون طرف وقتی میگن آقا فلان چقدر با وفاست، کیف میکنیم، لذت میبریم، آقا چقدر مرد است، چقدر فراموش نمی کند خوبی ما را، چقدر عالیست این دفتارش، یه لذت روحی به انسان دست میدهد از جهت اخلاقی کاملا بجاست. واقعا هیچ نمکی مانند نمک والدین انسان رو نمکگیر نمی کند از جهت اخلاقی، و هیچ باری مانند بار والدین شانه انسان رو سنگین نمی کند از جهت اخلاقی. یعنی اگر بنا باشه انسان به یه نفرم تو این دنیا وفا کنه، خوب همون پدر و مادر باشه. کی از اینها بیشتر شایسته وفا و لایق اخلاق و ادب؟ اگر شکر منعمه، یعنی بناس یه نعمتی رو شکرش کنیم، بالاخره شکر اینها از هر منعمی بیشتر و نزدیکتر و بهتر برای ما خواهد بود. پس بعد اخلاقی قضیه هم روشن است. حالا توجه بفرمایید. گفت پروردگارا من نذر دارم اون که در وجود دارم این رو محرر کنم، تحریر کنم و آزاد کنم. یعنی دارد این همسر عمران میگوید خدایا من واقفم به حقوقی که نسبت به فرزندم دارم، من میدونم از جهت اخلاقی و دیگر این فرزند به نوعی مدیون من است و من میخواهم کاری بکنم که از الان برای رضای تو، برای خاطر تو، تمام حقوقی که به این فرزند دارم هنوز به دنیا نیامده است به تو تقدیم کنم و به تو ببخشم. این خیلی حرف مهم و حرف عجیبی است که در اینجا مطرح میکنند. من حاضرم که از تمام حقوق مادری خودم بگذرم و هیچ نمیخوام حقی رو از این فرزند طلب کنم. بالاخره چون ادا حق والدین انسان رو، پای انسان رو در خیلی از موارد میبنده، اونهایی که میخوان متعهد به این حق باشن در خیلی از جاها ممکنه به یه جایی میرسه که میگن آقا این کار نکن، بعد این فرزند شایسته سزاوار وقتی نگاه میکنه چی بگه به این پدر و مادر؟ مجبور تا حدی کوتاه بیاد بپذیره نه بحث ولایت است نه شرایط سنی است، رشیدی است، توانمندی است، عاقلی است، فرهیخته است، صاحب فضلی است برای خودش. اما وقتی احساس میکند که بالاخره بود این کارو برای پدر و مادر انجام بده، این خیلی ممکنه مانع بشه براش بعضی از موارد. خدای رحمت کند خیلی از بزرگان رو که وقتی احساس میکردن فرزندانشون یه مسیر خاصی دارن مینشوندن بچه‌شون رو، میگفتن بابا از ناحیه من خیالت راحت باشه، من اگه حقی به تو دارم حقم رو برداشتم، مایلم تو آزادانه مسیر خودت رو طی کنی، با بدون بار به دوش مسیر دانش خودت رو یا هر مسیری که داری طی کنی. اینها به زیبایی این جمله رو میگفتن و به نوعی حق خودشون رو تقدیم میکردن به خداوند. این معنی تحریر است عزیزان. چرا؟ چون اون سوی قضیه رو نگاه کنید. من اصلا بحث والده نیست اینجا که بخوام وارد این مقوله بشم، اما این رو به وجدان میدانیم عزیزان، به وجدان میدانیم از اموری که در دنیا خداوند نمیگذارد برای آخرت. به نص صریح کلمات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد، چند چیزن که اینها عقوبتش نمیماند برای آخرت. یکی همین بحثی که الان عرض کردم، کفران احسان. اگر کسی تو دنیا به ما خوبی کرد و ما صاف گذاردیم کف دستش بدی رو، هر که محبت کرد از ما جفا دید، هر که لطف کرد به تعبیری ما این لطفش رو با جفا و ناجوانمردی کف دستش گذاشتیم، امکان نداره. سنت الهی و وعده الهی این است که باید تو همین دوران عمر به سر ما بیاد. خداوند تا این رو به سر ما نیارد ما نمیریم. این طبق روایات معتبر ما داریم که کفران احسان در همین دنیا دامن آدمی رو میگیرد، اونقدر مهمه که خدا نمیگذاره همشو برای قیامت، تو همین دنیا برمیگرداند. دوم ظلم است عزیزان، ظلم، ظلم، ظلم به بندگان خدا، ستم و ظلم بر بندگان الهی. نمیشه ظالم نچشد تقاص حداقل بخش از ظلمش رو در این دنیا. این هم قانون الهی است، این هم در روایات معتبرمون فراوان داریم که پاره از جزای ستمگران و ظالمان در همین دنیاست. نمونه های این رو دور و نزدیک خودمون کاملا دیدیم و میدانیم. حالا این رو توجه دارید، وقتی به این دو سرفصل نگاه میکنیم، یکی کفران احسان و یکی ظلم، کفران احسان والدین و ظلم به پدر و مادر، از تمام کفران ها و ظلم ها شنیع‌تر و شدیدتر است. پس باید در انتظار عقوبتش همینجا بنشینیم، پس باید در انتظار پیامدش تو همین دنیا و زندگی باشیم. اینه که در روایات ما از عقوق عقوق یاد میشه. آق آق هی گفتیم اینو گاهی، بالاخره آقای خدا رحمت کنه پیرمردهای قدیمی وقتی دلشون پر میشد آقنامه مینویسن بچه چنین میکنن فلان، اصلا این حرفا نیست، نیاز به نوشتن نیست. آق آق یعنی ظلمه، آق یعنی ظالم. اگر فرزندان به پدر و مادر ظلم کنن میشن آق، اگر پدر و مادرم به فرزند ظلم کنن میشن آق، فرقی نمیکنه دو طرفه است. عقوق الوالدین یعنی ظلم به پدر و مادر، و این دیگه نوشتن و گفتن ندارد اصلا، یه امر قلبی است، یه امری است که وقتی واقع شد پیامد اون میآید. بنابراین عوارض این خیلی زیاده است، و اینی که واقعا گاهی توصیه میشه به پدر و مادرها که وقتی دل آزرده میشه بر جوانی ما رحم کنید، این رو بر جوان جاری نکنید، به قلبتون نیاورید، نگاهتون به آینده جوانانتون و فرزندانتون باشه. اگر دیدید به نوعی اینها رفتار میکنن که از سر اون حال توانمندی و غرور جوانی و اون حالت خصوصیات جوانیست، شما با پختگی خودتون نگاه کنید و این دلازردگی رو خرج ایام آینده اینها نکنید و نگذارید که آه شما بدرقه راهشون باشد. این سنگین تمام میشه. وقتی من این ماجرا رو میگفتم تو این شهر و دیار، اینو مرحوم پدرم میگفتن، خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران، والدین جمع حاضر رو رحمت کنن، مرحوم پدر میفرمودن بله بزرگی بود در ارتش، همون ارتش شاهنشاهی، اما از اونهایی بود که حجت بود، یعنی یه الگو بود واقعا. به تمام معنا قابل قبول در تعبد، در تشرع، در همه چیز صاحب منصبم بودند از این حجت ها. خدا من فرزندی به این داد. بالاخره این فرزند خیلی جوانی بود و خیلی لاوبالی بود به تعبیر خودمون. دیگه این هیچ مشکلی نبود که نخورده باشد و هیچ منکری نبود که به جا نیاورده باشد به تعبیر شیخ سعدی. دیگه تمام این وادی‌ها رو طی کرده بود. از هفت خط هم گذشته بود. رسیده بود به خطای بعدی. این دیگه تمام این اعمال رو انجام. دیگه این مرحوم پدر می‌فرمودن فلانی وقتی من رو می‌دید همیشه اشکش از دست این فرزندش بود و نفرین می‌کرد. پدرم میفهمدن من خودم شنیدم که وقتی میگفت تو حرم مطهر بابا برو که به زمین داغ جان بدی، مثل اینکه نفرین قدیمی ها مشهدی های نفرین رو داشتن، برو بابا به زمین داغ جان بدی. اینو مرحوم عبه میگفتن من خودم شاهد بودم که جنازه پدر رو از پسر رو از تهران آوردن، خود این بزرگ هم زیر تشییع جنازه حرکت میکرد، عشق میریخت، بعد به من گفت میدونی فلانی کجا پدرم پسرم فوت کرده؟ تو فلان حمام عمومی تهران با سر خورده است، زمین بر زمین داغ جان داده است، بر زمین داغ جان داده است. این وقت خیلی مراقب بود، هم والدین خیلی توجه داشته باشن و هم فرزندان دو سویه است. این وقت خیلی مراقب بود. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگارا من اون چه در درون وجود خودم دارم برای من میخوام آزادش کنم از همین لحظه که نیامده است، که هیچ حقی و هیچ اخلاقی رو من نمیخوام به من رعایت کنه که دینی برای این فرزند و اون چه در نظر دارم تو هستی. ببینید حالا این بی توقعی برای خدا چه موهبتی است و خدا چه میکند با انسان بی توقع اما متوجه به حضرت او که بی آرزو دلی است اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکان آرزوست. انی نظرت لک ما فی بطنی محرر. خب چنین نظری رو مطرح میکند. فتقبل منی، پروردگار را من چشم امیدم به آن است که تو قبول کنی. حالا چگونه میخواهد محرر کند و آزاد کند؟ بعد که میفهم انک انت السمیع العلیم، تو خودت میدانی، آگاهی، میشنوی، همه چیز رو میدانی. همسر عمران میخواهد فرزند خودش رو آزاد کند، رها کند از حقوق خودش. میخواست که این فرزند رو خدمتگزاره به اصطلاح ما مسجد الاقصا کند، یعنی همون معبد و مکان عبادی سرزمین قدس بیت المقدس. میخواست که این فرزند رو به عنوان خدمتگزار مسجد قرار بده، عبادتگاه قرار بده. رسم بود در میان بنی اسرائیل که این کار رو انجام میدادن. و این کار. حالا اینجا فلما وضعت ها، قبل از اینکه من ماجرای وضع هم رو اشاره کنم این جمله رو بگم که آیا چنین نظری معقوله یا نه؟ آیا کسی میتواند برای دیگری چنین نظری را مطرح کند؟ شاید مشابه این تو ذهن بزرگترهای مجلسمون هست. در قدیم وقتی کسی مثلا نازایی داشت، مشکلی داشت، خدا رحمت کند این قدیمی ها، بالاخره مثلا خب بانوی بود نمیدونم این زهروی داشت، چه داشت این بچه نمیمان در رحم، بعد میومدن آقا نظر میکردن، گفتن خدایا این اگه دختر باشه اینو میدیم به سید سادات محترم، ان شاء الله شوهرش میدیم فرض میکنم، این اگه پسر باشه ان شاء الله طلبش میکنیم تو همین مدرسه نواب، مثلا تو همین مدرسه میز جعفر اینو طلبش میکنیم اینجا همیشه درس بخونه فلان اینها. مثلا آیا پدر و مادر حق تعیین آینده برای فرزند دارند؟ ابدا. آیا پدر و مادر میتوانند نظر کنند آینده فرزندشون رقم بزنند؟ هیچ کس چنین حقی رو برای دیگری ندارد. هر انسانی مسلط بر مقدرات خودشه. هر انسانی برای آینده خودش میتونه تصمیم بگیره. این که شک و تردیدی درش نداریم در نگاه دینی. این نظر از ابتدا منوط به اجازه است. ببینید میدونید مثل چی میشه؟ در این اینکه بسیار زیبا مطرح میشه، اما این به نوعی مثل عقد فضولی است. اینو گاهی عرض کردیم، کسی آمد گفت آقا این ماشین شما دستش رو دادی دستش، بعد ماشین رو برد رد میشد، این دوستانی هستن این آینه به اصطلاح فروشگاه ها و نمایشگاه ها، سازه گفتن آقا این ماشین رو میفروشی؟ گفت بله. ماشین امانت دادید که بره مثلا کاری انجام بده، بعد دید آقا اینو دارن مثلا 10% بالای فی میخرن، حالا به هر دلیلی دیگه، حالا گفت آقا بله میفروشم ماشین رو فروختم، من تو بنگاه فروخت، بعد همونجا زنگ میزنه بهش من فلانی من ماشین تو فروختم، میگه چرا فروختی؟ من ماشین رو لازم دارم، میگه بنده خدا من اینقدر فروختم، میگه آقا دست درد نکنه تقبل الله، خیلی ممنون، خوب کاری کردی فروختی. اینو میگن بیع فضولی در اسلام درست است. کسی میتواند مال دیگری رو بفروشد؟ خیر. اما میتواند بفروشد به شرط آن که بعد از او چه بگیرد؟ اجازه بگیره. حالا این ممکنه بی باشه، ممکنه عقد باشه. یه کسی یه خانم آقایی رو با هم عقدشون میکنه، انکه تو وزوج تو آمده تو، بعد بینام میگه ما شما دوتا رو برای هم عقد کردیم، اینا میگن تقبل الله مثلا. این اشکالی ندارد، بی فضولی، عقد فضولی، اجاره فضولی، این منوط به اجازه بعدیست. فعلا از بی خوبان در ابتدا چیست؟ باطل است. اگر اون چه میگوید امرأت و امران، این رو از جهت حقوقی در ذهنمون باشد، این میداند که این فرزندی که در آینده می آید به تمام وجود پذیرای چنین خواست و خواهش مادر و چنین تربیتی است و آمادگی این رو دارد. با این شیوه و وضع، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها، خب دوران حمل به پایان رسید، قرآن چنین گزارش می دهد. فلما وضعت ها، التفات دارید، وضع در لغت یعنی چیزی را از بلندی به زیر آوردن، وضع یعنی نهادن، اما نهادن از بالا به پایین، وقتی چیزی را از بلندی پایین میارن، اینه که به شما میگوین تواضع از نابترین راه های ورودی به دل انسان ها تواضع است. من ثمرات تواضع المحبه، اصلا یکی از راه های ارتباط قلبی خوب در اسلام تواضعه. یعنی وقتی میخواید با دیگران ارتباط خوب برقرار کنید، اگر نگاه کنید به دل خودتون مراجعه کنید، هر کی خودش رو به تعبیر عامیانه و عرفی خودمون برای ما میگیره خودش رو، یعنی تکبر میکنه، دوستش نداریم، نمیخوام باهاش ارتباط برقرار کنیم، میگم متکبر، فلش کن. تو فامیل خودتون کسی دارید که مقداری حالا نمیدونم پوزیشنی چیزی برای خودش دارد، خیلی ارتباط ندارید باش، ارتباط برقرار کنید، تمایل ندارید. اما اونایی که خاکی ان متوازن، میگید آقا فدای فلانی که چقدر انسان خاکی است، دوست میدارید باش. یعنی خود تواضع پل چیست؟ پل ارتباط قلب هاست و دل هاست. اینی که خداوند فرمود من تواضع لله رفعه الله، کسی که تواضع میکند خدا بالا میبرد او را، و من تکبر خزنه الله، کسی که تکبر میکند خدا به زمینش میزند. نتیجه تکبر ابلیس و شیست، نتیجه تواضع آدم صفتی است. اینها در ذات این دوتا از روز اول افتاده است. تواضع یعنی پایین آمدن، انسان هرچی هم بالا برمد اما اون حالت شاخ افتادگی رو حفظ میکند، این میشه تواضع و خیلی شیرین و خوش است. پس کلمه وضع به معنای پایین، گفت که خداوند فرمود وضعتها، شما هم این تعبیر رو به کار میبرید، وقتی زنان زایمان میکنن میگید وضع حمل، میگن گاهی به فارسی میگید فارغ شدن یا فارغ نشدن، اینم درسته، وضع حمل به تعبیر میبرید، یعنی این بار را مثل این که بار سنگینی بود حالا گذاشته شد روی زمین، حالا این رو برخاک مینهند، وضع حمل. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا، خب هنگامی که فرزند به دنیا آمد، جنسیت فرزند رو که همسر عمران دید مشاهده کرد که این انسا و این دختر است، این دختر است و پسر نیست. حالا چه اشکالی داره دختر باشه؟ مشکلی نیست در این جهت، خواهید دید بعد از این اراده الهی همین است. اما بحث این بود که استخدام مسجد، اگر کسی میخواست در مسجد خدمت کند شرط اون ذکوریت بود. در مسجد کسانی خدمت میکردن که پسران بودن، یعنی مردان بودن خدمتگزار خانه، به دلیل اینکه زنان خب مشکلات خاصی داشتن. بالاخره کدوم سازمان است که کارمندی رو بخواهد که 3 ماه در سال مرخصی برود، ماهی 1 هفته مرخصی بره، دیگه مرخصی استحقاقی 1 ماه هست در 12 ماه، لذا طبعا نمیشد. برای بانوان این مشکل بود. دوم این که مکان عمومی است، شب و روز ندارد، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، با پاره از ویژگی ها و خصوصیات هماهنگی نداشت. لذا زنان رو به استخدام در نمی آوردن به شکل خدمتگزار عام در مسجد الاقصی مثلا. گفت پروردگار این با خواسته من نمی سازد. انی وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت. اینجا مفسرین میگن این کلمه والله اعلم و به ما وضعت و جمله بعدیش که عرض میکنم به اصطلاح داخل پرانتزه، یعنی جمله معترضه است از خداست. والله اعلم و به ما وضعت، مشکلی نیست همسر مریم، خدا میداند، مادر همسر عمران، خدا میداند که تو چه به دنیا آوردی، خواست الهی است. و الله اعلم به ما وزعت و لیس الذکرو کل انسا. آیا این صحبت مادر است یا صحبت خداست؟ بزرگان بیشتر میگن این کلام الهی است. یه توضیح مختصر بدم، سخن رو ببندم تا اول مراسم نامگذاری که انی سمیتها مریمه. بسیار زیباست که این رو بعد باید عرض کنم خدمتتون. خدا میداند که تو چه آورده ای، این مادر چه گذاشته است. و لیس الذکر کل انسا. و دقت کنید، فرزند چیست الان؟ دختر. باید بگوید و لیس الانسا کالذکر. باید بگوید این انسایی که من آوردم مانند اون پسری که در ذهنم بود نیست. اما برعکس میگه خداوند، میفهمد و لیس الذکر کل انسا. خیلی لطیف و زیباست. من کلمه شو توضیح بدم بعد معناش رو عرض میکنم. ببینید، میدانید واژه ذکر و انس، انسا و مذکر، از این کلمه میاد. در خود لغت انس به معنای آهن است، اما آهن تربیت نشده، آهن آب دیده نشده، یعنی پولاد نشده است. اما ذکر به معنای آهن آب دیده است، آهنی که خاصیت تورق و شکنندگی داشته باشد، انس میگویند در کلام عرب. اما وقتی پولاد میشه که بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، وقتی پولادین شد بعد میشه ذکر، بعد میشه مذکر. این کلمه ای که بر مرد و زن در لغت عرب اطلاق شده است ریشه در این دارد، یعنی از جهت وجودی هر دوی اینها آهنند، هر دوی اینها معدنی‌اند، هر دوی اینها خداوند توانمندی‌ها رو در وجودشون قرار داده است. اما چالش پذیری و سختی پذیری مردان بیشتر است، انعطاف زنان بیشتر است در خیلی از مسائل، همونطور که از جهت جسمی مقاومت جسمی مرد بیشتره. اون توانمندی و زورمندی و تو ورزش ها رکورد ها رو نگاه کنید، مثلا 100 متر کرال رو مثلا چقدر رکورد مثلا مردان از زنان است، مثلا 100 متر دو میدانی رو مثلا بن جانسون این زمان زیر 9 ثانیه مثلا چقدر دوید، حالا این رکورد مثلا نمیدونم خانم ها چقدر دست در این داشته. خب دیگه اینا که مشخص است، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. از جهت روحی هم انعطاف پذیری زنان بیشتر از انعطاف پذیری مردان است. دیگه حالا کمی تنبو باشه آخر سخن، بالاخره گاه میبینید حالا با چقدر سلام و صلواتی و با چقدر بالا و پایینی و متاسفانه این مهریه بسته شده است و این کابین و مهریه و صدا و بگیر و ببند و یک مبالغ کذایی و نمیدونم چند صد تو چند چی و بالاخره این سکن. بعد آقای کمی زندگی پا میگیرد و این آقا میگه حالا سفر عمره خدمتتون بریم و اگه از این نو باشه خانم، حالا عمره شما رو ببریم، کربلای میبریم شما رو. بعد میبرن تا همونجا کنار مسجد حرام، میگه حالا سلام میدونی گردن ما رو سبک کنی، بالاخره مهریه سنگینه، من نمیدونم بمیرم نمانم بمانم فلان اینا، تو رو به همین کعبه مستجار همینجا جای خوبی است، بالاخره بیا ببخش مهریه تو. خانم به من نگاهی میکنه میگه باشه بخشیدم مریمت. بعد میای معذر امضا میدی؟ میام دیگه امضا میدم. با یک عمره آقا 500 تا سکه رفت. الله اکبر. ای چه انعطافیست. و من توصیه میکنم آقایان گوش نکنن، هیچ وقت خانم ها این کار رو نکنید، هیچ وقت این کار رو نکنید، نه از این عمره ها برید نه ببخشید. اگر از این طریق سه ها کربلایی به نفر پیش روی امام حسینی، ایوان نجف عجب صفایی دارد مثلا اونجا و خواهد، اگر اهل اون نیستن حالا شانزلیزهی نمیدونم تا آکسفورد استریت یه قدمی بزنیم، به یک جان لوئیسی بریم با هم خریدی بکنیم، نمیدونم یه ماربلانجی بریم، بالاخره آقا به اینها میبینید آقا کوتاه میاند. اگر نباشه حداقلش دیگه یک حضرت معصومه ای نمیدانم، یک رامسری نمیدانم، یک تونکابونی فلانی، بالاخره بلندی های 2000ی بالاخره آقا بعد میبینید رفت. اینقدر انعطاف هست، اما از اون طرف این انعطاف نیست تو آقایون، از این سو هست از اون سو نیست. انس ذکر، انسا ذکر. حالا این انعطاف در جای خودش وقتی اعمال می شود، زندگی چه می شود، طلاوت و شیرینی اون سختی در جای خودش، اینها دیگه بحثاییست که مقدار از این رو تو اون مجموعه گفتگوهای زن و مرد دانشگاه فردوسی من گفتم و مطرح شده است و دوستان آشنای بعضن با اون مقولات هستند. حالا گفت ولیس الذکر کل انسا. خدایا این ذکر اونی که در ذهن من بود این نیست، این مانند این انسا نیست. عرض کردم این به همین دلیلی که میگم نمیتونه کلام همسر عمران باشد، این بود قول خدا باشد و لیس از ذکر و کل انسا. ما توقع داریم بگوید که این دختر که مثل دختر که کار پسر رو نمی کند، اما خداوند میگوید پسر کار دختر رو نمی کند. توجه داریم؟ خیلی فرق کرد. پسر کار دختر رو نمی کند و لیس از ذکر و کل انسا. این دختر دختری است که هزاران و میلیون ها پسر هم نمیتواند انگشت او باشد. این فرزندی است که خدا مستقیم و کلمتها القاها الی مریم، کلمه خودش رو القا به این زن میکند و به این مریم میکند. این بانویی است که خدا یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. کدام مرد میتواند مانند این زن باشد؟ و لیس ذکر و کل انسا. و کناری بگذارید انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد.